قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. محضر مبارک و منور ولی عالم امکان، وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. موضوعی که برای بحث در این انجمن ارزشمند در نظر گرفته شد، پیرامون اعمال و اوصاف زشت بود. فرض کردیم کارهای انسان به دو بخش بزرگ قابل تقسیم. بخش اول اعمال را با عنوان اعمال خوب میشناسیم و بخش دوم را اعمال زشت و ناپسند. بنا شد به جای اینکه ما اعمال خوب را بررسی کنیم، به بررسی اعمال زشت بپردازیم، و طبیعی است که وقتی شناختیم با ترک آنها زمینه برای ورود به اعمال خوب به خوبی فراهم میشه. اولی شد دیروز بررسی کردیم و عرض کردم که با تعبیری که در آیات قرآن و روایات اهل بیت ما داریم، مسئله پرخوری با توجه به آسیب‌های جدی که به انسان وارد می‌کنه، اولین عمل زشت به حساب اومده در آیات و روایات. دوم که شاید از یه جهاتی قابل دقت بیشتره، اصطلاح پرحرفی را بهش میدن یا پرگویی. چند تا مسئله قبل از آنی که ما به اصل بحث برسیم وجود داره، ولی من سعی میکنم در خلال بحث به اینها هم توجه کنیم و برسیم، به شرط اینکه شما برای خوشنودی امام زمان و برای شفای همه مریضان اسلام، مخصوصا مادهین اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه حضرت آقای جامی که انشاءالله خداوند سلامتی و شفای کامل به ایشون بده و این صدای گرم و دلنشین رو برای ما انشاءالله حفظ کند، یکی از اون صلوات مخصوصاتون رو بفرستیم. در بین موجودات انسان مجهز به یک چیزی شده به نام قدرت تکلم یا بیان، که خدا در قرآن به اون اشاره میکنه و میفرماید علمه البیان. البته ممکنه ما بعضی از حیوانات، پرندگان یا موجودات دیگه رو پیدا کنیم که اینا حرف بزنند، اما مسلماً حرف زدن اونها به این عنوان نیست که مفهوم کلمات را هم تشخیص بدن. یه طوطی مثلا درسته که صحبت میکنه ولی معمولا تقلیدیه، از بس بهش گفتن این رو تکرار میکنه اما معنا و مفهومشو نمیدونه. و چه بسا اگر یه حرف بسیار زشت رکیک هم یادش بدن، اون میگه بدون این که بداند معناش چیه، به چه دردی میخوره، کجا باید استعمال و استفاده بکنه. در بین موجودات خدا میفرماید اولین رتبه در گفتن را ما به انسان داد. البته به نوعی غیر انسان هم مثل جن در سخن گفتن تشبیه شده به انسان، اما نه به معنای کاملی که ما بتونیم ارتباط تنگاتنگ با اینا برقرار بکنیم، حرفای ما رو بشنوند و حرفای اونا رو بشنوید. غیر از مسئله انسان و جن قرآن می‌فرماید سلام علیکم که تمام کائنات اینها قدرت کلام دارن، اما ما ایم که نمیتونیم بفهمیم که اینها چی میگن. میفرماید ام من شیئن الا یسبح بحمده، بعد میفرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم. به تعبیری که شاعر میگه ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اما وقتی آدم میره سراغ آیات قرآن میبینه میفرماید و مثلا یسبحن الجبال مع داوود، کوها با حضرت داوود چه میکردن؟ تسبیح میگفتن. یعنی وقتی حضرت داوود میفرمود سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، مطمئنن تمام کوها با حضرت همناله میشد و جواب میداد. کائنات در مقابل مسائل خاصی عکس العمل نشان میدن و گاهی از ما هم خیلی حساستر و دقیقترن. شاید بعضی از شما شنیدید که روز عاشورا در کربلا یه خانه ای رو دیدم که دعوت کردن از مردم بیاید داخل خانه ببینید. یه درخت عرض کنم کهنسالی بود از بید. صاحبش گفت من صبح وقتی که از خواب بیدار شدم آمدم تو حیات، دیدم از شاخه های این درخت داره خون میچکه روز عاشورا. فیلم برداری کرده بودن و نشان داد درختی که روز عاشورا با اینکه درخت هست خون ازش میچکید. البته ما در قزوین هم یه درختی داریم با همین موقعیت که هر سال، نه فقط یک سال باشه، هر سال با این که روز عاشورا دائما در طول سالها داره چیه تغییر میکنه، 10 روز هی میاد جلوتر، سال شمسی و قمری 10 روز با هم اختلاف دارن، در قزوین درختی هست که میگن در زمان شاه سلطان حسین این درخت بوده هنوزم هست. دقیقا روز عاشورا که میشه از این درخت شروع میکنه خون چکیدن و این یه امر بسیار شگفت‌آوره که نه از نظر علمی میتونن به جایی برسن که این درخت سرش میشه شمسی و قمری، یعنی چه ماهای قمری براش مهمه، یک سال همینطور ساکته، هیچ چیش نیست، برگ میده، میوه میده، مشکلی هم ندارد. اینی که در قزوین حضرت آیت الله العظما آیه حاج سید محمد باقر موحد ابتهی سلمه الله تعالی انشاءالله ایشون بفرمودن من رفتم دیدم، روز عاشورا که میشه از جایی که شروع میکنه خون چکیدن، شاخه بعد خشک میشه، کنده میشود، به هیچ عنوان دیگه جای اون نه برگ میروید نه شاخه، تا دوباره سال آینده برسد و یه جای دیگری شروع کنه جوانه زدن، خون بچکه و همین مسئله ادامه دارن. این درخت را هم من دیدم اعلام کردن که مردم رفتن همین امسال تو کربلا دیدند خود خانه را و درخت را که از شاخه های درخت خون میچکه. این هم نه یک ساعت، نه نیم ساعت، نه یه ربع، از عصر روز تاسوعا تا عصر روز عاشورا، یعنی یک شبانه روز این حالت ثابت. نزدیک به همین قضیه شاید شنیده باشید و گفتیم در کشور ترکیه یه شهری هست به نام اورفا، متعلق به عرض کنم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه می دانند و علی نبینا و آله. تو این شهر اورفا وقتی آدم وارد میشه یه جاییست بهش میگن رأس الحسین، تو دیر اون راهب نصرانی تقریبا واقع شده، یه ذریح کوچکی کنار دیر هست. من تو اون دیر راهب نصرانی رفتم، نه یه بار، چندین بار رفتم. یه حیات خیلی قشنگی داره، یه ایوان بزرگ خیلی زیبا دارد و تقریبا یه چیزی شبیه زنگ کلیسا هم، گنبدیه که روی سر اینجا گذاشتن، جای خیلی باصفایی هم هست. وقتی وارد میشی چند تا پله میخوره میره پایین صحنه، بعد میره اون طرف یه ایوانه، کنار ایوان یه ذریح الان درست کردن و تو این ذریح یه قطعه سنگه، این سنگ الان هم هست. این قطعه سنگ رو میگن همون سنگیست که وقتی اسرای اهل بیت علیهم السلام از کربلا برای شام داشتن حرکت داده میشدند، شب رسیدن کنار این دیر این راهب و راهب نصرانی دعوت کرد از اینها که اجازه بدید ما این اسرا رو امشب بیاریم داخل، در اثر اون خوابی که دیده بود، اون مسائلی که شنیدید و دیر راهبی که باید یا انشاءالله خدا سلامتی بده به آبروی امام زمان، به برادر عزیز حضرت آقای جامی اون دیر راهب رو بخوانند، یا مثل زمان قدیم باشد و عرض کنم که یه افرادی از روحانیون که بسیار قوی بودن تو خوندن دیر راهب، قوقا به پا می کردن، خیلی از اون سنت های بسیار عجیب عاشورایی آرام آرام داره از ما گرفته میشه و کم کم فراموش میشه. دیر راهب میخوندن در و دیوار میلرزید. عرض کنم که من اونجا رفتم، دیر راهبم اونجا خوندم، تو همین دیر راهب خوندم. این سنگ در این ذریح الان گذاشته شده، قبل این ذریح نبود، من قبل از اینکه این ذریح هم بذارندم دیده بودم سنگ را، یک تکه سنگ بزرگیه. میگن وقتی که شب اهل بیت علیهم السلام رو درخواست کرد و راه دادن داخل این دیر، سر بریده و مطهر حضرت سیدالشهدا رو از اینا با پولی که داد گرفت آورد داخل. این ایوان محل عبادت خود این راهب بوده، اینجا یه اتاقکی بوده آورده داخل این اتاقک، روی سنگ گذاشته سر را، با گلاب شستشو داده و با حضرت صحبت کرده و حضرت با این به حساب راهب نصرانی حرف زدن. اون روزه معروفی که و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی خوانده میشه، که منظور از این شعر اینه که پایمال کردن بدن مرا با سم اسبها، از تو همین دیر راهبه. اونجا این سنگ بود بعد از واقعه تمام شدن و بردن سر به طرف از شام و بعد برگردوندن و دفن کردن، از اون سال تا الان این مسئله ادامه دارد. یعنی از سال 61 هجری تا حالا هر سال از اول به حساب روز عاشورا که میشه، از صبح روز عاشورا، از کف این سنگ شروع میکنه آرام آرام رنگ سنگ عوض بشه، قرمز میشه تا نزدیک ظهر که میرسد تمام این سنگ رنگ خون پیدا میکنه. و بعد از مسئله عاشورا تا حدود یک ماه بازم این اثر هنوز دیده میشه و آرام آرام این رنگ دوباره تهنشین میشه تا زمانی که سنگ به حالت عادی در میاد. که یک سفر من یادم میاد وقتی رفتیم دیدم که خیلی اوضاع جوریه، گفتم چه خبر است؟ گفتن اینا از طرف موزه لندن آمده بودن که این سنگو به هر قیمتی شده ببرن. یه جرثقیل آورده بودن و یک عرض کنم کامیون که این سنگو بگذارن داخلش ببرن. هر کاری کرده بودن این کامیون نتونسته بود از اینجا حرکت بکنن. شروع کرده بود حالت لرزش پیدا کردن، دیده بودن الان کامیون بر میگرده. هر کاری کرده بودن نشده بود، مجبور شدن دوباره سنگو برداشته بودن گذاشته بودن سر جاش. و همونایی که تصمیم داشتن سنگو ببرن گفته بودن یک ذریح خیلی عالی بسازید، پولشو ما میدیم. شیعه گفته بودن احتیاج به شما نداریم، ما خودمون هم ذریح ساز خوب داریم، بله، هم پول ذریح رو داریم. و اتفاقا اصفهانی ها این ذریح رو برای این سر مطهر بریدن درست کردن و اونجا الان نصب کسانی که میرن جا رو میبینن خود اون سنگ الان هست. و من یک سفر خدا توفیق داد بعد از عاشورا بود، البته چون عاشورا ما سوریه بودیم و از فرزند مرحوم آیت الله العظما حاسد محمد شیرازی من اینو شنیدم، خیلی رغبت پیدا کردم که برگردم حالا اینو ببینم. اومدیم موقعی که رسیدیم ما به حساب دیر، شاید حدود نهمین روز عرض کنم بعد از عاشورا بود، دیدم قشنگ نصف از این سنگ هنوز رنگ خون داره. اینا هست، ما در روایات داریم نه یکی و دوتا، که روز عاشورا هر سنگی را از جا بر می داشتن می دیدن زیرش خون داره می داشت. دیدم، می بینیم و باورمون نیمده هنوز. اینا چیزایی نیست که بشه انکارش کرد. درخت قزوین رو بهش میگن درخت حاجت، مردم میرن حاجت میگیرن، خیلی هم بهش احترام میگذارن، نه حق داره کسی شاخش رو بشکنه، نه حق داره اذیتی بکنه، هنوزم برگ میده. زمان شاه سلطان حسین کجا، حالا کجا؟ هنوز این درخت زنده است. خب ببینید این یک مسئله خیلی مهمه که ما نباید نادیده بگیریم. اگر ما میگیم سخن گفتن مخصوص انسان نیست، نگید آقا مگه میشه که غیر انسان هم صحبت کنم. میگیم وقتی خداوند متعال میفرماید در قرآن مجید که حضرت عیسی کودکی بود تازه متولد شده، قال انی عبدالله آتانی کتاب، گفت از اراده خدا اگر باشه چه استبعادی داره؟ وقتی اراده خدا تعلق میگیره که یکی از بستگان خود زلیخا تو قصر زلیخا علیه زلیخا میاد شهادت میده و حرف میزند در حالی که تو گاهواره است، اگه اراده خدا باشه نمیشود که کاری نداره. اما در مورد انسان یه بحث استثنایی ما داریم. در مورد انسان میگیم خدا قدرت کلام گفتن را به انسان عطا کرد و اینکه بفهمد چه میگوید یا بفهمد اون چرا که به گوش او میرسد. یعنی ما یک شنیدن داریم، یک گفتن، این دوتا رابطه با هم داره. بعضیا میگند بالاخره باید یه شنونده هم در کار باشه تا اینا بتونن بگن، والا گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. یعنی اگر ما نتونیم کسی رو پیدا کنیم که بشنوه، گفتن چه فایده داره؟ این ارتباط رو هم خدا قرار داده، یکی بگه یکی بشنوه. قانون براش خدا قرار داده در قرآن و روایات، حد گذاشتن که اولا لا تقل ما لا تعلم. درسته که ما گفتیم زبان داری میتونی بگی، اما قانون اول اون چرا که نمیدانی نگو. قانون دوم بل لا تقل کل ما تعلم، اون چرا هم که میدانی نباید بگی، اونی که نمیدونی که نگو، اونی هم که میدانی همشو نگو. این دوتا. قانون سوم کثرت الکلام تدل على قلت العقل. میفرمایند سومین قانون در مسئله گفتار اینه که هرچه زیادتر حرف بزنی دلیل کم عقل تر بودنه. یعنی اگر انسانی رو دیدید زیاد صحبت کرد که مطمئنیم این صحبت زیاد کردن معناش اینه که از خودش حرف بزند. یه وقت قال الله، قال رسول الله، قال علی علیه السلام، قال صادق، قال باقره، اینا ما کثرت الکلام نمیدونیم. یه وقت امام سجاده یه دعا میخواند، دعای ابو حمزه الله اکبر. با این همه طولانی بودن چقدر درس زندگی تو این دعاست. بله، امیرالمومنین خطبه‌های نهج البلاغه رو ببینید، بعضیش اونقدر طولانیه که حد و حساب ندارد، بعضیش 30 صفحه نهج البلاغه است. اما شما ببینید هر یک کلمه‌ش یه دنیا حکمت توشه. کثرت الکلام تدل على قلت العقل، یعنی کلامی که انسانی باشد و تمامش حول و حوش و محورش مسائل دنیا و زندگی دنیایی باشه، هرچی کمتر گفته بشه نشوندنده عقل بیشتره، هرچی بیشتر بگید نشوندنده کم عقلیه. نظام میفرموید صمت به معنای سکوت میتواند نشانه عقل انسان باشد. خدا به حضرت مریم سلام الله علیها و علی نبینا و آله میفرموید مریم برو به مردم بگو انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. یعنی من نظر کردم که برای خدا کاری رو انجام بدم و تا 3 روز هیچی نمیگم با کسی. بله، فلن اکلم الیوم انسیا. روزه ای که در مسیحیت اینه که این بندگان خدا قضا میخورن، همه برنامه هاشون آزاده، 3 شبانه روز نباید حرف بزنن. بله، اگر یه همچه مسئله یه همچه روزه ای رو ما میتونستیم بیاریم توی شهر و دیارهای مسلمان هم پیاده کنیم، بله خنده خوب میشد. اعلام میکردن که آقا 3 شبانه روز سکوت مطلق، اون وقت دعوا کم میشد، کتککاری نمیشد، خیلی مشکلات حل میشد. بله، مخصوصا آقایون که خیلی خوششون میشد که کسی بهشون میگفت بازار برو چیزی بخر بیا. بله، البته اونا با ایما و اشاره کار خودش به آخرش میکنن. یعنی اگر بهش بگی هیچی نگو، مثل اون نیست که تو نماز گفت که آی پام، گفت هیچی نگو نمازت باطل شد، بغل دستیه گفت نماز هر دو تایدون باطل، صدادون در نیاد. حرف نزن، اما اگه حرف زدی حساب شده بکن. خیر الکلام قل و دل، بهترین کلامونه که کم باشد و بسیار دلیل براش بشه آورد. لذا یه بخش از کلمات اهل بیت رو ما بهشون میگیم حکمت‌های اهل بیت. آخر نهج البلاغه رو ببینید، الله اکبر، حدود تقریبا 400 تا دونه کلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. اینا حکمتن، کلام‌های کوتاه، بعضیش دو تا کلمه است. از زمان قنع، این کلمات کوتاه ببینید یه دنیا حرف توشه. خب چه دلیلی داره که آدم اگر میتونه با کوتاه ترین کلمات مطالب خودشو برساند زیاد بخواد صحبت کنند؟ از وقتی این پیام کوتاه ها راه افتاده در بین مردم، مخصوصا زمانی که یه مقدار قیمتش هم بالا قرار داده شد، مردم مجبورن دو تا کلمش کنن. تلفن رو بر می‌داشت یک سنت حرف می‌زد، حالا یه پیام می‌ذاره که نیستیم، حالا چند تا کلمه؟ یک کلمه. ما می‌خوایم بیایم خونتون، تشریف دارید؟ نیست، سلام، نیستیم. بله نیستیم، همه چی توش هست. یا هستیم انشالله، اگه گفت هستیم باید حساب اینو بکنه که حقوق یک ماهش رفت. الان هم یه مینیبوس، خلاصه آدم مثل عجل معلق رو سرش خراب میشند و باید پذیرایی کنه. یه کلمه هستیم هزار تا حرف دنبالش میاد، یه کلمه نیستیم هم همینطور. فردا میگم که فلانی آدم بخیلی بود، معلوم بود تو خونه بود، بله، گفت که بابام گفت بگو نیستم، بله بابام گفت بگو نیستم. برگردیم روی حرف، تمام شد صحبتم. قرآن مجید میفرماید تو آیه‌ای که تقدیم حضورتون کردم که اگر بنا باشد حضرت مریم ارزش خودشو بخواد نشان بدهد، جای سکوته. اینجا خدا میخواد سکوت مریم را وسیله قرار بده برای اثبات حقانیت او و به عیسی میگه تو بگو. یه جای دیگه هم هست، اینم میشنویم، کلام من تمام. خدا میفرماید آی بندگان من، روز قیامت یه ویژگی دارد که تو دنیا گاهی این ویژگی رو نمیشه پیدا کرد و اون اینه: الیوم نختم علی افواههم. روز قیامت ما مهر میزنیم به زبانها، و تو کلمنا ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یکسبون. قدرت گفتن رو از زبان میگیریم، میدیم به دست و پا، میگیم شما صحبت کنید. قدرت کلام رو از زبان میگیریم، به پوست میگیم شهادت بده، حرف بزن، بگو چه کردی، چه مسائلی اتفاق افتاد. وقتی شروع میکنن حرف زدن، قرآن میفرماید به پوست خودشون میگن لما شهدتم علینا، چرا دارید آبرو ما رو میبرید، چرا دارین این حرفا رو میزنید، ساکت باشید، هیچی نگید. میگن انتقن الله الذی انتق کل شی، ما که نمیخوایم حرف بزنیم، خدا گفته بگو ما هم میگیم. بله اگه خدا گفته بگو ما هم میگیم، خیلی جاهای دیگه این مسئله اتفاق افتاده. الله اکبر. اون زمانی که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام هر کاری کردن، خنجری که آماده کرده بودن و کاردی که آماده کرده بودن گلوی حضرت اسماعیل رو نبرید، حضرت پرتاب کردن کار، خسته شدن دیگه، از بس کشیدن به گلوی نازو که حضرت اسماعیل بند دیدن نمی بره، جواب دادن، خطاب کردن بهش، گفتن گلوی نازو که بچه من رو نمی بری. در حالی که وقتی برخورد کرد به سنگ، از وسط دو نیمش کرد، به امر خدا به زبان آمد الخلیل یعمرونی، والجلیل ینهان، یعنی تو میگی ببر، خدای تو میگوید نبر. از همینجا من دلهای شما بزرگواران رو ببرم کنار حرم با صفای ابا عبدالله.